بله، باز هم تشکر میکنم از اینکه رادیو نمایش رو میشنوید و ما آخرین برنامه ما از بخش نخست برنامه های رادیو نمایش همراه شدنمون با همکارنمون هست در برنامه زندگی رادیو جشنواره رستم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم ها، آقایان، ایرانیان عزیز، سلام. من میثم کریمی هستم و شما شنونده ویژه برنامه رستا هستید. بسیار سپاسگزارم که امواج رادیوی شما روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز تنظیم شده و صدای من رو به صورت زنده و مستقیم از شبکه محترم نمایش میشنوید. امروز هم در سومین روز از سومین نمایشگاه رستا در خدمت شما هستیم از محل مصلی امام خمینی رحمت الله علیه که شما را از کم و کیف برگزاری این نمایشگاه، یعنی سومین دوره از نمایشگاه رستا، با خبر کنیم. تا هولوش ساعت 14:30 همون دو نیم خودمون با ما همراه باشید. نمایشگاه دیگه سر و شکل خودش رو پیدا کرده. شاید روز اول اگر خاطرتون باشه گفتم که هنوز مردم متوجه نبودن که نمایشگاه داره برگزار میشه، یه خورده تبلیغات به نظرم کم بود، ولی خب از امروز به نظر میرسه که دیگه مراجعه کننده ها بیشتر شده، غرفه ها دارن کار خودشون رو انجام میدن، یه سری نشست ها در داخل مصلا داره برگزار میشه و خدا رو شکر اینجا شلوغه. اگر صدای من رو الان دارید از محل کار، از توی ماشین، از منزلتون میشنوید و کاری ندارید و میتونید، مشغله ندارید، به نظرم سر زدن به مصلای امام خمینی رحمت الله علیه سالن شبستان خالی از لطف نیست. تشریف بیارید. ۳۰۱۰۷۵ پل ارتباطی شما با شبکه خودتون، یعنی شبکه محترم نمایش هست و میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو برای ما ارسال کنید. اگر به نمایشگاه رستا سر زدید، اگر نکته‌ای دارید برای ما ارسال کنید. ۳۰۱۰۷۵ بسیار سپاسگزارم که همچنان دارید رادیو نمایش رو میشنوید. اما طبق روال برنامه بریم به سراغ مهمان عزیزی که امروز در خدمتشون هستیم. میخوام سلام عرض کنم خدمت آقای دکتر علیرضا اینانلو، خودشون مجری برنامه ساز و کارشناس رسانه هستن. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید به رستا.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز ارجمندتون، ویژه رادیو نمایش معظمی که نام بردین که بخش هنری و فرهنگیش همیشه شاخص بوده و شنوندگان فرهیختگی داره و برنامه‌های خوب شما که همیشه پرمحتواست و پرمخاطب.
اختیار دارید، باعث افتخار ماست که در خدمت شما هستیم. رادیو نمایش گوش میدید آقای دکتر؟
معمولا من اصلا اهل رادیو به عنوان شنونده‌شم، مخصوصا تو خودرو. خیلی هم حالا متهم میشیم به این که پیرانه سالیم انگار، ولی رادیو شاید یکی از نقاط زندگی بدون تفکیک زندگی منه. حتی مثلا شبها من دوستانم رادیو گوش بدم و رادیو حالا اون حس و حال گرمای خودشو داره. قطعا رادیو نمایش هم در این سبد شنیداری ما هست.
بسیار همالی، باعث افتخار ماست که شما مخاطب شبکه رادیویی نمایش باشید. آقای دکتر شما کجا؟ اینجا کجا؟ رستا؟
ببینید، اولا که توفیق دیدار شما خودش حسن همه انتخاب هاست که آدم به رستا بیاد، اما به عنوان که فعالان عرصه رسانه و عضو کانون صنفی مجریان رسانه های دیداری که اینجا هم غرفه دارن و به هر حال امروز فضای سایبر رو و سکوهایی که به عنوان ویودی ویدیوهای به هنگام درخواست حالا فارسیش میشه، به هر حال میخواییم ببینیم چه خبره و در این رسانه های جدید قراره چه اتفاقی بیفته و وقتی یک رویداد رسانه‌ای در این سطح برگزار میشه به هر حال برای کسب اطلاع اهالی رسانه باید باشن. من هم به عنوان کوچکتری.
بسیار عالی، عزیزید شما. سالهای گذشتن تشریف میوردید رستا؟
امسال رو میتونم متفاوت تر یه ذره نگاه بکنم. دلیلش هم تنوع، حالا میتونیم بگیم سکوها یا پلتفرم هاییست که افزایش پیدا کردن و حضور داشتن و اقبال مردم نسبت به پلتفرم ها قطعا حضور فعالین و ارائه دهندگان محصولات در این پلتفرم ها هم در امسال نمایشگاه به نظرم متفاوت بوده، اما شایسته این همه مخاطب شاید نمایشگاه کم باشه.
بسیار عالی. آقای دکتر میخوام یک مبحثی رو باز کنم. نکته اینه که خب ساترا متولی برگزاری نمایشگاه رستا هست. ما بیش از 475 وی او دی و پلتفرم و شبکه نمایشخانگی داریم که دارن فعالیت میکنن. حالا کیفیت و کمیتش الان کاری نداریم. من میخوام بگم توی همین جایی که ما هستیم هلوش 124 تا اونجایی که من میدونم غرفه وجود داره که اصلا وی او دی هایی هستن که با مجوز از ساترا دارن فعالیت میکنن. به عنوان یک مخاطبی که شاید من خودم میذارم جای یک مخاطب که صرفا از وی او دی و شبکه نمایش خانگی داره فیلم و سریال دنبال میکنه یا یک سری برنامه ها، وقتی وارد مسلا میشیم اسامی رو میبینیم که شاید اصلا تا به حال نشنیدیم. به نظرتون این مقصرش ما رسانه هستیم یا نه خود پلتفرم ها دارن کم کاری میکنن؟
یه مقدمه خدمت شما عرض کنم. البته مکان معظمیه و ارزشمند، اما برگزاری چنین رویدادی در مصلا از نظر من قابل انتقاده. باید حتما در یک فضای کاملا رسانه‌ای، شاید اگر میرفتیم در فضای مثلا حتی رادیوی شما در میدان ارک یا اگر میرفتیم در باشگاه تکتا در ابتدای ملا صدرا که یه بنیان رسانه‌ای داره یا فضاهای این چنین، شاید گرما و نزدیکی رسانه به رسانه قوی تر بود. اما نسبت به سوالی که شما مطرح کردین، ما اصولا نسبت به نشانهای تجاری در ایام مختلف، یعنی مثلا ما میایم مایه ظرفشویی رو به عنوان فقط اسم یک نشان تجاری یاد میکنیم، یعنی قدیمتر، حالا نمیخوام اسم ببرم به خاطر اینکه رسانه است، یا به هر حال مثلا اسنک رو باز هم به یک نشان تجاری خاص که اولین بوده یاد میکنیم.
بله،
در رابطه با این مسئله پلتفرم ها و مسئله وی او دی ها، تصور ذهنی مخاطب هم در رابطه با همون دوتا ستا نشان اصلی و پرمخاطب تر و اولین هاست. این باید اصلاح بشه در سبد نگاه مخاطب.
و رسانه هم نقش داره دیگه.
قطعا مقصر ارائه دهنده است، یعنی قطعا ارائه دهنده در همون بد به ورودش میبایستی باید ما اول با مفهوم ویودی یعنی ویدیو به هنگام درخواست یا به درخواست حالا دماند میگن آشنا میشدیم و بعد وارد فرایند میشدیم، ولی معمولا نگاه های ما نگاه هاییست که فعلا یه سکویی باشه ببینیم چی میشه و در رقابت رسانه اختصاصی که هیچ ایرادی هم نداره، همه جای دنیا هم هست، در یک تقابل دولتی و بخش خصوصی قرار میگیریم و آینده نگری وجود نداره. خیلی از نشانه‌های تجاری میان چیکار میکنن؟ اول نام خودشون رو مطرح میکنن، بعد محصول عرضه میکنن. ما برعکسیم، ما اول محصول رو عرضه میکنیم
توی همه عرصه ها، هم
همین رو عرض کردن دیگه. یعنی این که شما حتی در مثلا کالاها از قدیم از گذشته هم خیلی از موارد رو، حالا اینو میتونم بگم، در همین رسانه خودمون تلپرامتر رو ما به چی میشناسیم؟ دوستان اخبار میگن اوتوکیو.
بله دقیقاً
اوتوکیو برندشه.
بله.
نشانه تجاریشه. خب و کاملا شده یک کلمه تخصصی برای اهل رسانه، در صورتی که این یک دستگاه تلپرامتری است. این در رابطه با همین هم هست. حالا من اسم میبرم، مثلا ما الان وقتی میگیم ویودی ما یاد فقط یک نشانی که سریال هاش رو دیدیم، سریال هاش هم پر مخاطبه میفتیم. طبیعتا این 475 پلتفرم یا سکو خیلی هاشون هم واقعا ذات پلتفرم ندارن، ذات پلتفرم یک ذات گسترده تریست، خیلی هاشون سکو هستن، خیلی هاشون تنها در قالب یک وبگاه هستن، یعنی از لحاظ فقط عرضه محصولات دیگران رو دارن انجام میدن و تولید محتوا هم یه بخش اعظمشه. خب اینها هم کوچیک هستن. اولا که باید اتحادیه‌ها زودتر اتفاق میافتاد، اتحادیه‌ها شکل میگرفت، از دلش یه سری خروجی‌ها داده میشد. لذا من فکر میکنم همین نمایشگاه ها، همین عرضه ها و حالا رسانه های اختصاصی واسه پوششش میتونه خیلی تو این زمینه کمک بکنه.
بسیار همالی. آقای دکتر ما در خدمت شما خواهیم بود، بریم و برگردیم، همچنان با شما خواهیم بود، مهمان عزیزی به جمعمون اضافه خواهند شد. بسیار سپاسگزارم که همچنان دارید رادیو نمایش رو گوش میدید. ما در خدمت آقای دکتر علیرضا اینانلو هستیم، مهمان عزیزی به جمعمون اضافه شدن جناب آقای محقق. آقای محقق سلام، خیلی خوش اومدید. آقای بفرمایید، خودتون بفرمایید.
نقی عبدی هستم.
آقای عبدی، پس چرا دوستان به من گفتن محقق؟ نه اشکال نداره. آقای عبدی خیلی خوش اومدید. از مجموعه کتابدانه، درسته؟ از کتابدانه بگیم برامون.
ما مجموعه فرهنگی آموزشی هستیم در زمینه مهارت‌های نوین مطالعه، در واقع
بله.
در کل کشور داریم فعالیت می‌کنیم، دوره برگزار می‌کنیم، آموزش می‌دیم. از سن 9 تا 99 مجموعه کتابدان افتخار داره آموزش می‌ده.
بسیار عالی. الان چندمین سالی است که توی نمایشگاه حضور دارین؟
سال سوم هست.
سال سوم. چطور بوده تا اینجا؟
خیلی هم عالی، خدا رو شکر، الحمدلله. ما مجموعه کتابدانه تحت ارزم بودجه شما، برند کتابدانه در واقع از بهمن سال 1399 استارت خورده و تا به امروز افتخار داریم که بالای 21,000 نفر رو آموزش دادیم.
آموزشاتون چه محتوایی داره؟
ببینید، ما 20 تکنیک عالی و کاربردی رو در زمینه مطالعه، روش‌های مطالعه در واقع آموزش میدیم و در پایان جلسه دهم، یعنی دوره همون در واقع 10 جلسه، در پایان جلسه دهم این در واقع امکان وجود داره که افرادی که وارد دوره همون میشن در واقع 100% رو تضمین میکنیم که پایان جلسه دوم سرعت مطالعهشون در پایین ترین حالتش 2 تا 3 برابر افزایش پیدا میکنه.
تکنیک هایی رو به مخاطب ارائه میکنید که مخاطب هم در روش کتابخوانی هم در سرعت کتابخوانی دچار تحول میشه.
در واقع ما با افزایش سرعت به دنبال افزایش توجه و تمرکز هستیم. وقتی توجه و تمرکز افزایش پیدا میکنه به یه نسبتی هم یادگیری بهتر اتفاق میفته.
بسیار عالی. اگر نکته‌ای در پایان مد نظرتون هست بفرمایید.
ما افتخار داریم که در طی 3 سالی که تحت این برند کتابدانه داریم کار میکنیم، آقای استاد بهمن شاه‌بابایی مؤسس کتابدانه که بیش از 14-15 سال در این زمینه دارن کار میکنن، تحقیق میکنن، پژوهش میکنن، این پلتفرمی رو که ایشون ایجاد کردن تا به امروز بالغ بر 21,000 نفر رو ما آموزش دادیم در مرحله مقدماتی، در مرحله پیشرفته حدود 8,000 نفر مربی تربیت کردیم. هدف از این برگزاری دوره‌ها در واقع اینه که ما سرانه مطالعه رو افزایش بدیم در کشور.
بله بسیار.
افزایش سرانه مطالعه و افتخار داریم که امروز بیش از 4,000 مربی در سراسر کشور با بیش از 60 دفتر فعال در استانهای مختلف کشور مجموعه کتابدانه داره فعالیت میکنه، داره آموزش میده و داره کمک میکنه به این که سرانه مطالعه افزایش بده و مردم اقبال بیشتری به کتاب و مطالعه داشته باشن.
انشالله براتون عرضه موفقیت داریم. سپاسگزارم که به برنامه ما اومدید. با شما خداحافظی میکنم. همچنان با شما هستیم. با راستا
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار. بسیار سپاسگزارم که در 28 روز از 6 ماه سال 3 رادیو نمایش رو برای شنیدن انتخاب کردید و صدای ما رو به صورت زنده و مستقیم از محل برگزاری 3 نمایشگاه رستا مصلی امام خمینی رحمت الله علیه دارید میشنوید. همچنان با آقای دکتر علیرضا اینانلو داریم گپ میزنیم راجب ساترا، راجب رسانه، راجب شبکه نمایش خانگی. میخوام آقای دکتر سوالم رو اینطور مطرح کنم. ساترا به عنوان نهاد تنظیمگر در شبکه نمایش خانگی فکر میکنم سال 99 کار خودش رو شروع کرد اگر اشتباه نکنم، تا الان تونسته اون تنظیمگری که باید اتفاق بیفته رو رقم بزنه؟
ببینید این باید رو که شاید شایستگیش رو من نداشته باشم بتونم حتی قیاس کنم و نتیجه خدمت شما بگم، اما اجازه بدید در واقع مفهوم تنظیمگری با هم دیگه یک مقداری صحبت بکنیم.
بله،
شاید
بله.
این مسئله روشن بشه هم برای مخاطب و هم برای متولیان و هم برای برنامه سازان. حالا ویژه شما نام بردید از ساترا، سازمان تحت عمومی رو این خبر، این تصویر، این رو تحت شعاع قرار میده و شاید خدشه‌دار بکنه. آیا باید امروز ببینیم عملکرد دوستان در سازمان‌های متولی و حتی برنامه‌سازان، فیلمسازان، سریال‌سازها به منفعت عمومی توجه می‌کنن یا نه؟ یعنی چه اون جایگاه سازمانی که نظارت داره، چه اون که داره عرضه می‌کنه و حتی عرصه رو در اختیار قرار میده. حالا صرفاً نمی‌دونم اجازه دارم از پلتفرم‌ها نام ببرم.
بله بله نام ببرید.
من مثال مثلا فیلیمو رو برای شما میزنم. خب یک نگاه نظارتی در پیش تولید همه محصولات تولیدیشون وجود داره.
بله.
آیا شورای نظارت محتوایی دارن یا صرفا اسم و اینها ملاک‌هاشون چیه؟ و بعد از اون برای گرفتن مجوزات در ساترا چه اتفاقی میفته؟ اگر ما این سرلوحمون باشه که منفعت عمومی به جای کسب مخاطب و حالا طبعا مخاطب خاکستری، و این پرانتز رو باز بکنم، ببینین روزگاری که این سکوها و این پلتفرم‌ها ایجاد شد، ما از یک گذشته شاید میتونیم بگیم 60 ساله رسانه یک سوه با توجه به پیشرفت تکنولوژی رسیدیم به یک رسانه های خصوصی که چیزهایی بگوین مخاطبی کسب بکنن که تاکنون مثلا در رسانه ملی و در گذشته ندیدن. با این مبنا ما آمدیم جلو و نگاه شاید برنامه ساز، نگاه فیلم ساز، نگاه سریال ساز و هنرمند همین بود. آخیش حالا میریم جایی که دیگه اون چارچوب های سخت گیرانه رسانه وجود نداره، در صورتی که این نگاه کاملا نگاه غلطی است. یعنی در نتفلیکس هم شما همچین بنایی نداری،
یعنی اون این تنظیمگریه حتی در نتفلیکس، در اپل تیوی، در تمام این شبکه های خانگی داره اتفاق میفته.
ببینید اگر مبنای تنظیمگری منفعت عمومی باشه، یعنی شما در نتفلیکس هم باید یک قوه ناظره باشد که اون مثبت 18، مثبت 16، مثبت 12 رو تشخیص بده، چه کسی اونو تشخیص میده؟ و بعضا شما میبینید یه سری محتواها حتی در همون پلتفرم های خارجی خطرناک قلمداد میشه برای ترویج تروریست. یعنی شما نمیتونید که مثلا یه گروه تروریستی مثل داعش بیاد یک سریالی بسازه همه رو ترغیب کنه به این سمت، چون قدرت رسانه قدرت چیه؟ قدرت جهدهی افکار عمومیه
و خیلی هم قدرتمنده،
قوی ترین سلاحه. یعنی بله. قوی ترین سلاح امروز رسانه است، چون نزدیکترینه، در خانه های ماست، حالا در جیب های ما اومده و ما بیشترین وقتمون رو داریم در رسانه میگذرونیم. من یه آماری به شما بدم، این حدودیه، یعنی کاملا تحقیق مطلقی نیست، اما امروز بیش از 18 ساعت از هفته ما به گشتن در همین پلتفرم ها و دیدن سریال ها داره میگذره. خب حالا باید ساترا چی کار بکنه؟ من در خدمت آقای دکتر پور محمدی بودم به عنوان یکی از مدیران
سابق و خوشنام و موفق رسانه
واقعا ملی. موفق. حالا من سابق رو به منظره اون میزه قلم داد میکنم، اما مدیریت ایشون رو هنوز ارج می‌نهم، چون در ساترا حضور داشتن. ایشون شخصا به شدت نسبت به مسئله سیگار از همون اوان مدیریتیشون
بله
بسیار
بله.
شما هم میدونید
بله.
خیلی واکنش بدی دارم. من سوال پرسیدم که آقای دکتر، شما که انقدر نسبت به این مسئله حساسید، امروز در سریال ها به عنوان یک برند شده، یعنی ما آدم پولداره رو با یک برند، یک نشان تجاری سیگار داریم نشون میدیم، آدم بده رو همچنین و و
آقا در یکی از سریال های شبکه نمایشگاه جز اولین ها اصلا تعداد نخی که اون دوست عزیزمون بدمن سریال میکشید اصلا از یه حدی عبور کرده بود و اصلا شده بود به نوعی برند حتی خود سریال.
بله، و حتی تبلیغ یک دستگاه جایگزین سیگار هم در یک
همون
بله.
بله
در همون سریال مد نظر شما داشت اتفاق میافتاد. خب ما باید بیایم ببینیم که اینم بد نیست شما بدونید. خب ما هممون کازابلانکا رو دیدیم، خیلی هم بهش علاقه داریم.
بله.
همفری بوگارت هم واقعا هر کسی دانشجوی سینما بود یه بخش تصویرش روی درب اتاق یا خوابگاهش بود. آقای همفری بوگارت برای کشیدن هر نخ سیگارش $100 اضافه دستمزد میگره. در اون موقعی که باید سیگار تبلیغ میشد و بسیاری از همدوره‌ها و همکلاسی‌های ما به خاطر آقای همفری بوگارت سیگاری شدن یا حداقل این رو میگفتن.
شما که نشدید.
و این مسئله این هم از جمعه شیطنت های آقای کریمیه که دوست داشتنیه برای ما،
عزیز دلید شما.
ما هم اول به قول معروف ترجیح دادیم ادامه تحصیل بدیم،
کار درست رو شما به نظرم انجام دادیم،
ولی نکتهش اینه که اگر بخوایم بهش نگاه بکنیم، امروز جلوگیری این آیا منفعت عمومی داره، ترویجش منفعت عمومی داره یا نه داره ضرر عمومی میرسونه. خب آیا اگر چنین صحنه‌ای شما داشته باشی و به عنوان تهیه کننده، به عنوان یک کارگردان بگن آقا این بخش رو در بیار، اعتراض میکنی؟ صاحب اثر اعتراض میکنه، میگه آقا من یه چیزی تو ذهنم چیدم یا میخوام اصلا به این روش مخاطبم جذب بشه.
درسته.
یا بگم آقا یک مثلا صدی بوده، این صد شکسته، در رسانه ما امکانی نبوده، حالا ما میخوام از این امکان استفاده بکنیم، آیا این درسته یا نه؟ بعضا خیلی ها خوششون نمیاد، خوشحال نمیشن. من این مثال رو زدم برای اینکه به شما بگم حتی رعایت خیلی از مسائل، حتی ببینید اون روزی که شبکه‌های ماهواره‌ای اومدن که حالا از یک شبکه‌ای که پشتش رابرت مرداک‌ها بودن و از اون مجموعه بود، چه حجمه فرهنگی به ما شد و بعداً سریال‌های ترکیه‌ای چه تأثیراتی گذاشتن. نگیم تأثیر نداره، حتماً محصول فرهنگی خوب تأثیر گذاره روی ورزش و ورزشکار شدن، تأثیر گذاره.
البته این خوبی که شما گفتین منظورتون از لحاظ کیفی بود، یعنی به عقیده خودشون خوب بود، ولی وقتی میاد وارد کشور ما میشه از لحاظ محتوایی ما میبینیم که چه تأثیرات منفی توی خانواده ها داره. من منظور شما رو متوجه شدم، فقط خواستم باز کنم موضوع.
ببینید خوب بودن که من میگم چه تأثیر زیادی رو داشت.
بله دقیقاً.
اما مثلا یک سریالی پخش میشد محتواش مثلا قهرماناش کشتیگیر بودن، شما ببینید در همون دوره چقدر ما جوونی در
شبکه نمایشخانگی
بله. در شهرره رفتن و در کشتی ثبت نام کرده.
دقیقاً.
اگر زمانی که آقای سیروس مقدم اون به سوی پیروزی بود اگه اشتباه نکنم،
به سوی افتخار
آقای استاد داریوش ارجمند نقش
بله.
اون سرمربی رو داشتن، چقدر ما رو نسبت به فوتبال و در اون ایام فوتبالی علاقمند می‌کرد.
اصلا تأثیری که رسانه حالا مشخصا سریال سازی فیلم سازی میتونه روی آحاد مختلف جامعه بذاره،
تأثیر اصلا
اجتناب ناپذیره. یعنی میبینیم که چقدر
در همین جشنواره فیلم فج یک محصولی بود مستقیما در رابطه با فوتبال، در رابطه با زندگی آقای پرویز دهداری
بله.
مرحوم
فیلم پرویز خان.
ببینید دیگه امروز ما هممون دوچاره یک مواجهه مملوی از محصولات رسانه‌ای هستیم. مثل قدیم نیست که در سینما دست بزنیم، گریه کنیم، بخندیم. اما وقتی تیم ملی فوتبال ایران به کویت گل زد، تمام سینمایی که حالا ما هم تو پردیسی می‌رفتیم که اکثرا هنرمندا بودن، همه بلند شدن و دست دادن.
من خاطرم هست یک روز قبل از بازی ایران و ژاپن بود
بله.
چه جو عجیبی
بعد
در... یا بعدش
بعد
بود خاطرم نیست.
آره خوشحال بودیم،
خیلی خوشحال بودیم و اتفاقات خوبی افتاد و انگار که دوباره تیم ملیمون گل زده بود
به
سالن نمایشگاه میلاد
بله.
نمایشگاه میلاد نه، برج میلاد بله بله.
ببینید این نشون میده که هنوز رسانه یک ابزار قدرتمنده. حالا باید روی این ابزار قدرتمند به نظر شما تنظیمگری کنیم یا نه؟
حتما باید تنظیمگری اتفاق بیفته.
اما این تنظیمگری فقط
به چه صورت باشه؟
وضع مقررات این اصلا دو تا مطلب متفاوت از همه. ما امروز تنظیمگریمون فقط وضع قوانین و مقررات لازمه. شما خودتون فرزند صدا و سیما هستیم، یعنی بعد به کارهاتون هم در صدا و هم در سیما حضور داشتید. من هم همیشه این افتخار رو داشتم خودم رو فرزند صدا و سیما بدونم. اما ما هیچ وقت هیچ کتابی نداشتیم به عنوان برنامه ساز، مجری، تهیه کننده که بدونیم آقا خطوط قرمز چیست و همیشه تصمیم ها سلیقه‌ای بوده. یعنی امروز یک مدیری از یک چیزی خوشش می اومده، اون در رأس بوده و یک چیزی شخصا بعدش می اومده، اون در ذیل بوده.
چیزی که در خیلی از نهادهای مختلف هم داره اتفاق می افته، می خوام مثال بزنم، سازمان سینمایی در دوره مدیریت من میثم کریمی میاد یک سری فیلم ها میره توی کشو، بعد آقای دکتر اینانلو میاد جای من، فیلمو از کشو در میاره و پخش میبینیم که هیچ اتفاقی نمیفته.
کما اینکه حالا... بنده روشنفکر از شما
کما اینکه الان داریم میبینیم که در دوران حالا تغییر دوستان هستیم، امیدواریم که جناب آقای صالحی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی یک اتفاقی رو رقم بزنه که یک وفاقه اتفاق بیفته. عرضم به خدمتتون،
من اجازه دارم مخالف حرف شما نسبت به خطاب یک فرد باشم. من میگم بیاد یک تولای اتفاق بیفته،
منم منظورم همینه آقا،
باشد که یک کتابی از خودش به جا بذاره به عنوان سیستم عامل که همه تحت این کدگذاری ها عمل بکنن و با رفتن فرد آقای دکتر
دوباره اختراع نشه. نکته همینه، ما میدونیم متاسفانه مدیران ما علارغم اینکه شاید شایسته باشن، شاید متخصص باشن،
حتماً
که حتما هستن، ولی وقتی که این جابجایی اتفاق میفته به عنوان مثال آقای اینانلو یه کاری رو رقم میزنه و آقای کریمی وقتی میاد میخواد دوباره چرخ رو اختراع کنه. حالا دوباره من شما رو اون بخش خوبش قرار دادم که
خوب
اختیار دارین، ولی این دوباره اختراع چرخه میتونه لطمه بزنه.
اصلا یه عیبی داره. اصلا من میام مدیر میشم و میگم هر چی قبل از من بوده